بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در نقل اقوال فقها بود در این شرط پنجم از شروط وجوب التقصیر فی السفر. گفتیم شرط پنجم حالا با عبارات مختلفی بیان شده، اجمالا ما اینگونه تعبیر کردیم که شرط پنجم از شروط تقصیر در سفر ان یکون له دار و مقام است، ان یکون له مستقر، یه جا استقرار داشته باشین. کسی که استقرار داره در یک جا اگر سفر کرد، اون وقت در سفر باید نماز رو شکسته بخواند. اما اگر استقرار نداره، کلا در حال حرکته، حالا با تفاصیلی که در آینده خواهد آمد، یجب علیه التمام فی السفر. خب اقوالی رو بیان کردیم، امروز به قول شیخ اعظم میپردازیم، مرحوم شیخ انصاری. قول ایشون متمایز با اقوال قبلی است که حالا میگیم جنبندی میکنیم اقوال رو. خواهیم گفت که ما از مجموع کلمات فقها پنج قول میتونیم استخراج کنیم که حالا در بیان خواهیم کرد. قول شیخ تا حدودی متمایز از اقوال سایرینه. حالا بعضی ها کثرت السفر رو ملاک می دانستند و ملاک کثرت السفر رو این می دانستند که سه سفر پشت سر هم داشته باشه که لا یتخللها اقامت و عشرت ایام مثلا، یا یکون سفر هو اکثر من حضره مرحوم شیخ چنین، یا اینکه نه ملاک یکی از دو شی است، یا ان یکون السفر عملا له، یا ان یکون ممن بیوتهم معهم. اینا اقوالی بود که ذکر کردیم. شیخ چنین میفرماید، شیخ میفرماید که ملاک در وجوب اتمام در سفر یکی از دو چیز، نه یکی از دو چیز، دو چیز با همه ببخشید، نه یکی از دو چیز، بلکه دو چیز با هم مجتمعن باید این دو با هم تحقق پیدا کنن تا وجوب اتمام در سفر حاصل بشه. یکی کثرت السفر و یکی ان یکون السفر صنعتا له، این همون عملا دیگه، حالا ایشون به تعبیر به صنعه میکنه. این دوتا باید با هم منظم بشه تا موضوع تحقق پیدا کنه، هم کثرت السفر هم ان یکون السفر عملا و صنعتا. دیگران این دونه نمی گفتن، مثل مرحوم قمی در مناهج یا دیگر از بزرگان می گفتن، یا اینکه ان یکون السفر عملا له، یا ان یکون بیوتهم معهم. این دو تا رو مستقلا سبب وجوب اتمام در سفر می دانست. مرحوم شیخ این بیوتهم معهم رو نمیارد، همون کثرت السفر رو میاره و این رو هم مقید می کند به این کثرت السفر همراه با ان یکون صنعتا له باشه. عبارت شیخ این است، می فهمد و کیف کان فلیس عدم الاقامت ای عشرن من قبیل مجرد شرط للحکم، بل هو حد و ضابط للتکرار وجودا و عدما. این که گفته شد عدم الاقامه در یه جا مستقر نشه، میگه این ضابطه است. این تا حدودی حرف ما رو هم تأیید میکنه فرمایش شیخ، که ما گفتیم خوب است در عنوان من یجب علیه التمام فی السفر ان لا یکون له دار و مقام رو بیاریم، ان لا یکون له مستقر رو بیاریم، نه ان یکون کثیر السفر یا ان یکون سفر هو اکثر من حضره. نه، ایشون همین رو اجمالا یا به طور التزامی میفهمانند که بل هو حد، این عدم الاقامه یعنی ان لا یکون له دار و مقام، این هو حد و ضابط للتکرر وجودا و عدما. فكل سفر لم يتخلل بينه وبين سابقه اقامه عشره فهو يعد شرعا متكررا. کجا میگیم سفر مکرر شد؟ اگه بین یک سفر و سفر دیگر فاصله 10 روز نباشه. فاذا حصل التکرر و وجب بعده تمام و هو یکون فی الثالثه. این تکرری که بعد از ثالثه یعنی در از ثالثه شروع میشه، این تکرر رو ما ملاک وجوب اتمام میدانیم، اما بازم نه تمام الملاک. حالا و کل سفر تخلل بینه و بین سابقی اقامت و عشره فیعد سفرا مبتدا. بعد میفرماید الا ان یقول ثم ان ظاهر کثیر منهم کفایته کثرت السفر ولو من دون صنعتن. همونطوری که بعض از اوائر رو خوندیم که اصلا متقدمین بیشتر این منش رو داشتند که اصلا ملاک کثرت سفر بینرسن، حالا یا به عبارت کثرت السفر یا با تعبیر ان یکون سفره اکثر من حضر. این حرف متقدمین تقریبا با این روال بوده. لذا اینشون می فهمند که ثم ان ظاهر کثیر منهم کفایتو کثرت السفر ولو من دون صنعه كما تقدم عن الشيخ في الجمل ونحوه الحلي في السرائر. كما گفتم تنها اینا نیستن، اصلا همه فقهای ما تا اصل علامه و تا قبل از شهیدین است همه همین رو میگن. و یظهر من جماعت العبره بالمجموع و هذا هو الاقوى. در حالی که ما از قول هیچ فقیهی این مجموع رو نفهمید. و یکیشون بفهمد که یظهر من جماعت که العبرة بالمجموع، مجموع یعنی اجتماع کل الشرطین، یعنی هم کثرت السفر هم ان یکون صنعتا. به نظر می رسد که مرحوم شیخ کلمات کسانی رو که این دو ملاک رو معتبر دانستند، این دو ملاک رو مشروط به هم فهمیده، در حالی که عبارتشون این نبود. عبارت مرحوم محقق قمی در مناهج این بود که یا این یا آن، یا این که کثیر، یا این که ان یکون سفر و عملا له، یا ان یکون بیته معه. این که کثرت سفر به اضافه ان یکون صنعتا هر دو مجموعا، برها یا شاید ایشون از کسانی که کثرت سفر تنها رو ملاک وجوب اتمام دانستند، مثل متقدمین که معمولا چنین قائل شدن، چون چنین فهمیده از قول متقدمین که مرادشون کثرت سفر تنها نیست، کثرت سفری است که این کثرت سفر از باب صنعت و عملش باشه. ظاهرا این چنین است که مرحوم شیخ همچه نسبتی داده است به این که، چون ما ندیدیم در بین کلمات فقها که این دوتا رو با هم دیگه ملاک وجوب اتمام بدنن، اما خب مرحوم شیخ نسبت میدن. پس حاصل رأی شیخ این است که اون چه موضوع وجوب اتمام فی السفر است، اجتماع امرین است با هم دیگه، هم کثرت السفر با اون معیاری که قبلا گفتیم که ان یکون سفرش سه سفر متوالی من دون تخلل عشرة ایام، این یک، و این که این کثرت سفر، کثرت سفر صنعتی، کثرت سفر عمل باشه. مرحوم حاج رضا همدانی ایشون همون مبنای محقق قمی در مناهج رو اختیار می کند که یکی از این دو رو معیار وجوب الاتمام می داند، یا ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون ممن بیوتهم معهم، یکی از این دو تا. چنین می فرماید فالمدار فی وجوب الاتمام علی ما یستفاد من الاخبار اما به ان یکون السفر و عملهم، اینجوری عملهم و صنعتهم کالمکاری و نحوه، او به ان یکون مثل الاغراب الذین بیوتهم معهم، یکی از این دو ملاک وجوب اتمام در سفر است. و اما سایر العناوین المذکوره مثل ملاح و جابی و التاجر یدور فی تجارتهی الامیر یدور فی، همه این عناوین، و اما سایر العناوین المذکوره فی کلماتهم ان رجع الی هذا فهو، ان رجع الی یکی از این دو معیار کیا ان یکون السفر و عملهم و صنعتهم، یا ان یکون ممن بیوتهم معهم، اگر رجع الی اهل العنوانین فبها و الا فلا عبرت بها، اینا حرف مرحوم حاج آقا رضا همدانی است. این مطلبی که از حاج آقا رضا نقل کردیم در مصباح الفقیه هست، مصباح الفقیه مطبوع به طبعه جدید جلد 17 صفحه 194. اون مطلبی که از مرحوم شیخ نقل کردیم در کتاب الصلات طبع مجموعه فکر اسلامی است جلد 8 صفحه 116 و 117. پس مبنای فقیه همدانی معلوم شد که همون مبنای مرحوم صاحب مناهج مرحوم واقع قومی است که احد الامرین را ملاک وجوب اتمام فی السفر می‌داند. همین مبنا رو واقع نائینی هم همین مبنا رو قبول می‌کند. میرزای نائینی همین رو میپذیرد، میفرماد اعلم ان المعبر، حالا باید میفرماد معبر عن هلا یا معبر حالا، فی اکثر العبارات هو التعبیر بان لا یکون کثیر السفر. اقرار میکنه مرحوم میرزا که اون چه در عبارات فقها آمده همینه که کثیر السفر نباشه. و جعل الموضوع هو کثرت السفر، موضوع وجوب اتمام در سفر رو کثرت سفر دانستن. اما بعد می فهمند که ثم عقبوا بالبحث عن الكثره و محققاتها، لذا چون موضوع رو کثیر السفر گرفتن لذا بحث کردند که خب کثرت سفر با چی تحقق پیدا میکنه، مراد از کثرت سفر چیه. این بحث ها رو کرد. شما می‌فهمید که وعنوان الکثرت مما لا عین لها فی الاخبار اصلا، عنوان کثرت سفر تو اخبار نیامده، بل الثابت فی الاخبار هو عنوانان، احدهما ان لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له کالمکاری والجمال والملاح والساعی، و ثانیهما ان لا یکون ممن یدور بیته معه که اهل البوادی الذین یدورون فیها. این دوتا، یا بیته معه باشه یا سفر عملش باشه. در آینده خواهیم گفت نه اینطوری که ایشون فهمودند که از اخبار بیش از این دو عنوان استفاده می شود، واقعا این چنین نیست، در آینده توضیح خواهیم داد. ما در قبلم گفتیم، اشاره کردیم در اخبار مسئله ان لا یکون له دار و مقام آمده این معنا نص در روایت، حالا بعد بیشتر توضیح خواهیم. همین مبنا رو هم سیدین طباطبائیین یعنی صاحب عروه صاحب مستمسک هر همین مطلب رو پذیرفتن، همین مطلب میرزا رو. یا میرزا مطلب مرحوم سید رو در حقیقت پذیرفت، مرحوم سید صاحب عروه خب متقدم بر میرزا بود. این مطلب رو هم میتوانید در مستمسک العروه پیدا کن. اون مطلب مربوط به مرحوم میرزای نائینی رو می توانید در کتاب الصلات تقریرات مرحوم آملی از صلات مرحوم میرزای نائینی جلد 3 صفحه 337 پیدا کن. در مستمسک هم در جلد 8 صفحه 68 فرمایش مستمسک و همچنین صاحب عروه رو اونجا پیدا می کن. اما محقق خوی رضوان الله تعالی، حالا میگیم دیگه به عصر خودمون میرسیم یا عصر قریب عصر خودمون، محقق خوی ابتدا میگه بله میپذیرد همون مبنای میرزا رو که اون چه در روایات داریم این دو عنوانه، یا ان یکون بیته معه یا ان یکون سفرو عملا له. بعد میفرماد که ان یکون سفرو عملا له، خب مثل چی؟ در روایت آمده نکون السفر و عملا له، این مثل چی؟ مثل مکاری، مثل ملاح، مثل جابی، مثل راعی چوپان. خب راعی چیکار میکنه؟ راعی اینطور نیست که جای مخصوصی برای استقرار نداشته باشه. حالا ایشون فرماش ایشون نقل میکنه، میگه راعی میره بیرون صبح میره، ممکنه تا 8 فرسخ هم راه بره، یا یه روز دو روز میره سفر، گوسفنداشون یه جایی میچرونه، بعد دوباره برمیگرده به همون جای خودش. خب این رائی که اینجوریه که در متن روایت آمده، این فرقش با طبیبی که روزانه پا میشه میره تا مسافتو برمیگرده، فرقشون چیه؟ فرقی نداره. پس ملاک ان یکون سفر و عملا تنهایی نمیتونه باشه، ان یکون عمل و حوف سفر رو هم باید اضافه کنیم، یا به تعبیری به تبریگیشون باید تعدی کنیم، حکم را متعدی بدانیم، از من عمل و سفر به من یکون سفر و به من یکون عمل و حوف سفر کنه، شامل معلم و طبیب و حتی همین دانشجوها و اینا. برای اگر دانشجویی رو عمل دانستیم، اینایی که هر هفته میرن برمیگردن یا هر دو روز برمیگردن میرن میان، اینا گرچه لیس سفر و عملن، این سفر عملشون نیست، اما عملشون فی سفر هست. پس ملاک سه چیزه، این بنابر ملاک آخری اینجا که آمدیم میبینی که ایشون ملاک رو سه چیز میدنن، یا ان یکون بیوت و معهم، اینجوری باشه این علمان صدق کنه، یا ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون عملهم فی السفر. شون میگه که هم میشوند که هم الغای خصوصیت میکنه، یعنی میگه که ایشون نمیتونیم ما این رو هم از تمثیلی که در روایت آمده استفاده میکنه، میگه مصادیقی که در روایت آمده، چون ما هستیم و روایت، مخصوصا سر رائی خیلی ایشون تکیه میکنه، یعنی چوپان، میگه این رائی ها، این چوپان ها، این چوپانه، از اون کسانی که بیوت هم معهم نیست، چوپان جا داره، منتها میره مدتی بعد برمیگه سر جای خودش. این از سفرو لیس عملا له ولا بیوتهم معهم، نه، اما عمله، عملی است که در سفر باید تحقق پیدا کنه. میگه خب طبیب هم همینطوریه، نمیدونم معلم هم همینطوریه، معلمی که همیشه دائما برای اینکه درس بدهد میرود و میارد رفت آمد، یا طبیبی که رفت آمد. اینم فرمایش مرحوم عقیق خویی، میتونید مراجعه کنید به مستند العروة الوثقا جلد 20 موسوعة الامام الخوئی صفحه 155. عبارات ایشون رو بخونیم خوبه. میفرماید که و بالجمله ما هو الفرق بين الراعي الذي يبحث عن العشب ليرعى غنمه ويعود ليلا الى بلده وبين الطبيب الذي يخرج الى مكان طبابته كل يوم ويعود. شو فرق بين انواس در حالی که راعی آمده توی روایت، فانهما يشتركان بالضروره في ان شغلهم في السفر ليس السفر شغلهم، اما شغلهم في السفر هست، لا ان شغلهم السفر، فالحكم بالتمام يعمهما بمناط واحد. جشن تنقیه مناط کرده و لذا دست از خصوصیت برداشته. اینم رأی مرحوم آقای خویی است. ببینید ما الان اقوال رو با هم جمع بندی کنیم، ولی از این عرض اقوالی که ما بیان کردیم، ما 5 قول به دست آوردیم. قول اول، قولی است که می توان ادعا کرد که اتفقت علی کلمات المتقدمین، یعنی هر چی از مرحوم شیخ بگیر تا بیا تا اصل شهیدین و اینا، شیخ و ابن ادریس و ارتبت محقق حلی و علامه و همه این رو گفتن که منات در وجوب اتمام فی السفر ان یکون سفره اکثر من حضره. گفتیم این با عنوان کثرت السفر یکی است، حالا گاهی ازش به کثرت سفر تعبیر کردن، گاهی ازش اینجور تعبیر کردن که ان یکون سفره اکثر من حضره. خلاصه عنوان کثیر السفر موضوع وجوب اتمام بوده در کلمات متقدمین، حالا کثرت سفر رو گاهی ازش به ان يكون سفره اكثر من حضره تعبیر کرده. حالا مرحوم اخوی میخواد که این نیست، ما گفتیم این عبارت رو، این عبارت که ما که نباید با الفاظ مختصر به این که آمده در روایت که ان لا یکون له دار و مقام، از ان لا یکون له دار و مقام فهمیدن یعنی چی؟ لا له دار و مقام یعنی چی؟ یعنی ان یکون سفره اکثر من حضر، اینجوری تعبیر کرد. لذا گاهی هم به دار و مقام تعبیر کردن مرحوم شیخ، گفتیم مرحوم شیخ طوسی هم گفته اکثر و ان یکون سفره اکثر من حضر، هم بعد همین رو گفته یعنی ان لا یکون له دار و مقام، اینجوری فهمیدن. گفتن ملاکت ان لا یکون له دار و مقام چیه ملاکش؟ بعد آمدن این ملاک رو چگونه تفسیر کردن؟ گفتن ملاکش این است که سه سفر متواری داشته باشه، بین هما لا یتخلل اسد ایام. این هم از روایات استفاده کردن. حالا میبینیم شد بحث روایی هم داریم، ما بحث مهممون بحث روایاتی که در انده خواهد. این رأی اول است که مرحوم صاحب مسالک گفتیم شاید بیش از سایر فقها این رأی رو باز میکنه و خصوصیاتش رو کاملا تبیین میکنه که ملاک این کثرت سفر یا ملاک این ان یکون سفره اکثر من حضره چیز و اینکه چگونه ثلاث اسفار متوالیات باید باشه، این توالی به چه معنی است و این که بین سفری سفر دیگر نباشد، اقامت و عشرت ایام نباشد به چه معنی است، این رو گفتیم. بهتر از همه مرحوم شهید یسانی در مسالک تبیین این رو گفتیم. این قول اول. قول دوم اقتصار بر همون عناوینی که در روایت آمده. ببینید در روایت چند عنوان آمده، عنوان مثلا ساعی آمده، عنوان ملاح آمده، عنوان مکاری آمده، عنوان الجابی یدور فی جبایته، نمیدونم التاجر یدور فی تجارته، الامیر یدور فی امارته، اینها آمده، همین عناوین دیگه، نه کم نه زیاد. اینم مبنای مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه بود که بیان کرد. قول سوم ما ذهب الیه شیخ الاعظم بود رضوان الله علیه که اجتماع دو عنصر یا دو صفت، یکی کثرت السفر با همون ضوابطی که متقدمین نقل کردن و یکی این که این کثرت السفر ان یکون عملا له صنعتا له، اجتماع هما معا نه احدهما منفصل عن الاخر. اینم قول ثالث بود. قول رابع قول محقق قمی و میرزای نائینی و حاج آقا رضا و متأخرین از مرحوم صاحب عروه و صاحب مستمسک و میشه نسبتش داد به اکثر متأخرین که ملاک در وجوب اتمام در سفر احد العنوانین است، یا ان یکون بیته معه یا ان یکون السفر عملا له، میشه این رو به مشهور متأخرین نسبت داد. کما ان کثرت السفر هو مشهور المتقدمین و یمکن نسبته الى مشهور متقدمین که ملاک کثرت السفر با همون ضوابط. اینم قول چهارم. قول پنجم قول آخویی است که بیان کردیم که سه عنوان رو، یا بگید دو عنوان ولی که دو عنوان عبارت باشن از ان یکون بیته معه و ان یکون السفر عملا له و ان یکون فی السفر عمله را هم ملحق به ان یکون السفر عملا له میدانند، که اگر بخوایم مفصل تر بحث کنیم و مشروع تر باید بگیم سه عنوان رو ملاک وجوب اتمام در سفر میدانند. یکی ان یکون ممن بیته معه، بله بله، یکیش بشه کافی است، یا ان یکون بیته معه، یا ان یکون السفر عملا له، یا ان یکون عمله فی السفر. این هم اقوال خمسه است. حالا نوبت بحث در روایات میاد، بریم به روایات مراجعه کنیم ببینیم از این اقوال خمسه آیا کدام یک از این اقوال خمسه یا قول دیگری آیا از روایات استفاده می شود یا نمی شود. این بحث آینده ای ماست ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى محمد. دلیلش دیگه این دلیلش اینه، اما قبولش همین چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث ما در نقل اقوال فقها بود در این شرط پنجم از شروط وجوب التقصیر فی السفر. گفتیم شرط پنجم حالا با عبارات مختلفی بیان شده، اجمالا ما این گونه تعبیر کردیم که شرط پنجم از شروط تقصیر در سفر ان یکون له دار و مقام است، ان یکون له مستقر، یه جا استقرار داشته باشین. کسی که استقرار داره در یک جا اگر سفر کرد، اون وقت در سفر باید نماز رو شکسته بخواند. اما اگر استقرار نداره، کلا در حال حرکته، حالا با تفاصیلی که در آینده خواهد آمد، یجب علیه التمام فی السفر. خب اقوالی رو بیان کردیم، امروز به قول شیخ اعظم میپردازیم، مرحوم شیخ انصاری. قول ایشون متمایز با اقوال قبلی است که حالا میگیم جنبندی میکنیم اقوال رو. خواهیم گفت که ما از مجموع کلمات فقها ها 5 قول میتونیم استخراج کنیم که حالا در بیان خواهیم کرد. قول شیخ تا حدودی متمایز از اقوال سایرینه. حالا بعضی های کثرت السفر رو ملاک می دانستند و ملاک کثرت السفر رو این می دانستند که 3 سفر پشت سر هم داشته باشه که لا یتخللها اقامت و 10 ایام مثلا، یا یکون سفر هو اکثر من حضره. مرحوم شیخ چنین، یا اینکه نه ملاک یکی از دو شی است، یا ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون ممن بیوتهم معهم. اینا اقوالی بود که ذکر کردیم. شیخ چنین میفهمد، شیخ میفرماید که ملاک در وجوب اتمام در سفر یکی از دو چیز، نه یکی از دو چیز، دو چیز با هم، ببخشید، نه یکی از دو چیز، بلکه دو چیز با هم مجتمعن باید این دو با هم تحقق پیدا کنن تا وجوب اتمام در سفر حاصل بشه. یکی کثرت السفر و یکی ان یکون السفر و صنعتا له، این همون عملا دیگه، حالا ایشون به تعبیر به صنعه میکن. این دوتا باید با هم منظم بشه تا موضوع تحقق پیدا کنه، هم کثرت السفر هم ان یکون السفر و عملا و صنعتا. دیگران این دونه نمی گفتن، مثل مرحوم قمی در مناهج یا دیگر از بزرگان می گفتن، یا اینکه ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون بیوتهم معهم. این دو تا رو مستقلا سبب وجوب اتمام در سفر می دانست. مرحوم شیخ این بیوتهم معهم رو نمیارد، همون کثرت السفر رو میاره و این رو هم مقید میکند به این کثرت السفر همراه با ان یکون صنعتا له باشه. عبارت شیخ این است، میفهمد و کیف کان فلیس عدم الاقامت ای عشرن من قبیل مجرد شرط للحکم، بل هو حد و ضابط للتکرار وجودا و عدما. اینکه گفته شد عدم الاقامه در یه جا مستقر نشه، میگه این ضابطه است. این تا حدودی حرف ما رو هم تأیید میکنه این فرمایش شیخ که ما گفتیم خوب است در عنوان من یجب علیه التمام فی السفر ان لا یکون له دار و مقام رو بیاریم، ان لا یکون له مستقر رو بیاریم، نه ان یکون کثیر السفر یا ان یکون سفر هو اکثر من حضره. نه، ایشون همین رو اجمالا یا به طور التزامی میفهمانند که بل هو حد، این عدم الاقامه یعنی ان لا یکون له دار و مقام، این هو حد و ضابط للتکرر وجودا و عدما، فكل سفر لم يتخلل بينه وبين سابقه اقامه عشره فهو يعد شرعا متكررا. کجا میگیم سفر مکرر شد؟ اگه بین یک سفر و سفر دیگر فاصله 10 روز نباشه. فاذا حصل التکرر وجب بعده التمام و هو یکون فی الثالثه. این تکرری که بعد از ثالثه یعنی در از ثالثه شروع میشه، این تکرر رو ما ملاک وجوب اتمام میدونیم، اما بازم نه تمام الملاک. حالا و کل سفر تخلل بینه و بین سابقی اقامت و عشره فیعد سفرا مبتدا. بعد میفرماید الا ان یقول ثم ان ظاهر کثیر منهم کفایته کثرت السفر ولو من دون صنعت. همونطوری که بعضی از اوائل رو خوندیم که اصلا متقدمین بیشتر این منش رو داشتن که اصلا ملاک را کثرت سفر بینرستن، حالا یا به عبارت کثرت السفر یا با تعبیر ان یکون سفره اکثر من حضر. این حرف متقدمین تقریبا با این روال بوده، لذا اینشون میفهمند که ثم ان ظاهر کثیر منهم کفایتو کثرت السفر ولو من دون صنعه كما تقدم عن الشيخ في الجمل ونحوه الحلي في السرائر. كما گفتم تنا اینا نیستن، اصلا همه فقهای ما تا اصل علامه و تا قبل از شهیدین است، همه همین رو میگن. و یظهر من جماعت العبره بالمجموع و هذا هو الاقوى. در حالی که ما از قول هیچ فقیهی این مجموع رو نفهمید، و اینکه ایشون میفهمد که یظهر من جماعته که العبرت بالمجموع، مجموع یعنی اجتماع کل الشرطین، یعنی هم کثرت السفر هم ان یکون صنعتا. به نظر میرسد که مرحوم شیخ کلمات کسانی رو که این دو ملاک رو معتبر دانستند، این دو ملاک رو مشروط به هم فهمیده، در حالی که عبارتشون این نبود. عبارت مرحوم محقق قمی در مناهج این بود که یا این یا آن، یا این که کثیر، یا این که ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون بیته معه. این که کثرت سفر به اضافه یعنی یکون صنعتا هر دو مجموعا، به هر حال یا شاید ایشون از کسانی که کثرت سفر تنها رو ملاک وجوب اتمام دانستند، مثل متقدمین که معمولا چنین قائل شدن، چون چنین فهمیده از قول متقدمین که مرادشون کثرت سفر تنها نیست، کثرت سفری است که این کثرت سفر از باب صنعت و عملش باشه. ظاهرا این چنین است که مرحوم شیخ همچه نسبتی داده از این که، چون ما ندیدیم در بین کلمات فقها که این دوتا رو با هم دیگه ملاک وجوب اتمام بدنن، اما خب مرحوم شیخ نسبت میدن. پس حاصل رأی شیخ این است که اون چه موضوع وجوب اتمام فی السفر است، اجتماع امرین است با هم دیگه، هم کثرت السفر با اون معیاری که قبلا گفتیم که ان یکون سفرش سه سفر متوالی من دون تخلل عشرة ایام، این یک، و این که این کثرت سفر، کثرت سفر صنعتی، کثرت سفر عمل باشه. مرحوم حاج رضا همدانی ایشون همون مبنای محقق قمی در مناهج رو اختیار می کند که یکی از این دو رو معیار وجوب الاتمام می داند، یا ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون ممن بیوتهم معهم، یکی از این دو تا. چنین می فرماید فالمدار فی وجوب الاتمام علی ما یستفاد من الاخبار اما به ان یکون السفر و عملهم، اینجوری عملهم و صنعتهم کالمکاری و نحوه، او به ان یکون مثل الاغراب الذین بیوتهم معهم، یکی از این دو ملاک وجوب اتمام در سفر است. و اما سایر العناوین المذکوره مثل ملاح و جابی و التاجر یدور فی تجارتهی الامیر یدور فی، همه این عناوین، و اما سایر العناوین المذکوره فی کلماتهم ان رجع الى هذا فهو، ان رجع الى یکی از این دو معیار که یا ان یکون السفر و عملهم و صنعتهم، یا ان یکون ممن بیوتهم معهم، اگر رجع الى اهل العنوانین فبها و الا فلا عبرت بها، اینم حرف مرحوم حاج آقا رضای همدانی است. این مطلبی که از حاج آقا رضا نقل کردیم در مصباح الفقیه است، مصباح الفقیه مطبوع به طبعه جدید جلد 17 صفحه 194. اون مطلبی که از مرحوم شیخ نقل کردیم در کتاب الصلات طبع مجموعه فکر اسلامی است، جلد 8 صفحه 116 و 117. پس مبنای فقیه همدانی معلوم شد که همون مبنای مرحوم صاحب مناهج مرحوم واقع قومی است که احد الامرین را ملاک وجوب اتمام فی السفر می‌داند. همین مبنا رو محقق نائینی هم همین مبنا رو قبول می‌کند. میرزا نائینی همین رو میپذیرد، میفرماد اعلم ان المعبر، حالا باید میفرماد معبر عن، حالا یا معبر، حالا فی اکثر العبارات هو التعبیر بان لا یکون کثیر السفر. اقرار میکنه مرحوم میرزا که اون چه در عبارات فقها آمده همینه که کثیر السفر نباشه. و جعل الموضوع هو کثرت السفر، موضوع وجوب اتمام در سفر رو کثرت سفر دانستن. اما بعد میفهمند که ثم عقبوا بالبحث عن الكثرت و محققاتها، لذا چون موضوع رو کثیر السفر گرفتن لذا بحث کردن که خب کثرت سفر با چی تحقق پیدا میکنه، مراد از کثرت سفر چیه. این بحث ها رو کرد. شما میفهمند که وعنوان الكثرت مما لا عین لها فی الاخبار اصلا، عنوان کثرت سفر تو اخبار نیامده، بل الثابت فی الاخبار هو عنوانان، احدهما ان لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له کالمکاری والجمال والملاح والساعی، و ثانیهما ان لا یکون ممن یدور بیته معه کاهل البوادی الذین یدورون فیها. این دوتا، یا بیته معه باشه یا سفر عملش باشه. در آینده خواهیم گفت نه اینطوری که ایشون فهمودند که از اخبار بیش از این دو عنوان استفاده می شود، واقعا این چنین نیست، در آینده توضیح خواهیم داد. ما در قبلم گفتیم، اشاره کردیم در اخبار مسئله ان لا یکون له دار و مقام آمده این معنا نص در روایت، حالا بعد بیشتر توضیح خواهیم. همین مبنا رو هم سیدین طباطباییین یعنی صاحب عروه صاحب مستمسک کردن، همین مطلب رو پذیرفتن، همین مطلب میرزا رو. یا میرزا مطلب مرحوم سید رو در حقیقت پذیرفت، مرحوم سید صاحب عروه خب متقدم بر میرزا بود. این مطلب رو هم میتوانید در مستمسک العروه پیدا کنید. اون مطلب مربوط به مرحوم میرزای نائینی رو می توانید در کتاب الصلات تقریرات مرحوم آمولی از صلات مرحوم میرزای نائینی جلد 3 صفحه 337 پیدا کنید. در مستمسک هم در جلد 8 صفحه 68 فرمایش مستمسک و همچنین صاحب عروه رو اونجا پیدا می کنید. اما محقق خویی رضوان الله تعالی، حالا میگیم دیگه به عصر خودمون میرسیم یا عصر قریب عصر خودمون، محقق خویی ابتدا میگه بله میپذیرد همون مبنای میرزا رو که اون چه در روایات داریم این دو عنوانه، یا ان یکون بیته معه یا ان یکون سفرو عملا له. بعد میفرماد که ان یکون سفرو عملا له، خب مثل چی؟ در روایت آمده ان یکون السفر و عملا له، این مثل چی؟ مثل مکاری، مثل ملاح، مثل جابی، مثل راعی چوپان. خب راعی چیکار میکنه؟ راعی اینطور نیست که جای مخصوصی برای استقرار نداشته باشه. حالا ایشون فرماش ایشون نقل میکنه، میگه راعی میره بیرون صبح میره، ممکنه تا 8 فرسخ هم راه بره، یا یه روز دو روز میره سفر گوسفنداشون یه جایی میچرونه بعد دوباره برمیگرده به همون جای خودش. خب این رائی که اینجوریه که در متن روایت آمده، این فرقش با طبیبی که روزانه پا میشه میره تا مسافتو برمیگرده، فرقشون چیه؟ چه فرقی نداره؟ پس ملاک ان یکون السفر و عملا تنهایی نمیتونه باشه، ان یکون عملوه فی السفر رو هم باید اضافه کن، یا به تعبیری به تعبیریشون باید تعدی کنیم، حکم را متعدی بدانیم، از من عمله السفر به من یکون السفر و به من یکون عمله فی السفر. هنخ شامل معلم و طبیب و حتی همین دانشجوها و اینا، برای اگر دانشجویی رو عمل دانستیم، اینایی که هر هفته میرن برمیگردن یا هر دو روز برمیگردن میرن میان، اینا گرچه لیس سفر و عملن، این سفر عملشون نیست، اما عملشون فی سفر هست. پس ملاک سه چیزه، این بنابر مملوی آخری اینجا که آمدیم میبینی که ایشون ملاک رو سه چیز میدنه، یا ان یکون بیوت و معهم، اینجوری باشه این ارمان سیاد کنه، یا ان یکون السفر و عملا له، یا ان یکون عمله فی السفر. شون میگه که ها میشد که هم الغای خصوصیت میکنه، یعنی میگه که ایشون نمیتونیم ما این رو هم از تمثیلی که در روایت آمده استفاده میکنه، میگه مساعدی که در روایت آمده، چون ما هستیم و روایت، مخصوصا سر رائی خیلی ایشون تکیه میکنه، یعنی چوپان، میگه این رائی ها، این چوپان ها، اون چوپانه، از اون کسانی که بیوت هم معهم نیست، چوپان جا داره، منتها میره مدتی بعد برمیگرده سر جای خودش. این از سفرو لیس عملا له ولا بیوت هم معهم، نه، اما عمله، عملی است که در سفر باید تحقق پیدا کنه. میگه خب طبیبم هم همینطوریه، نمیدونم معلمم هم همینطوریه، معلمی که همیشه دائما برای اینکه درس بدهد میرود و میارد رفت آمد، یا طبیبی که رفت آمد. اینم فرمایش مرحوم حق خویی، میتونید مراجعه کنید به مستند العروة الوثقا جلد 20 موسوعة الامام الخویی صفحه 155. عبارات ایشون رو بخونیم خوبه. میفرماید که و بالجمله ما هو الفرق بين الراعي الذي يبحث عن العشب ليرعى غنمه ويعود ليلا الى بلده وبين الطبيب الذي يخرج الى مكان طبابته كل يوم ويعود. چه فرقی بین اینو هست؟ در حالی که راعی آمده توی روایت، فإنهما يشتركان بالضرورة في أن شغلهم في السفر، ليس السفر شغلهم، أما شغلهم في السفر هاس، لا أن شغلهم السفر، فالحكم بالتمام يعمهما بمناط واحد. جشن تنقيه مناط كرده ورزاد أساس خصوصيات بردشته. إنم رأي مرحوم ما خويس. ببنيد ما الآن أقوال رو بخم جنبندي كنيم، لا از این عرض أقوالي که ما بيان كرديم، ما 5 قول بدستمون. قول اول، اون قولی است که می توان ادعا کرد که اتفقت علی کلمات المتقدمین، یعنی هر چی از مرحوم شیخ بگیر تا بیا تا اصل شهیدین و اینها، شیخ و ابن ادریس و ارتبت محقق حلی و علامه و همه این رو گفتن که منات در وجوب اتمام فی السفر ان یکون سفره اکثر من حضره. گفتیم این با عنوان کثرت السفر یکی است، حالا گاهی ازش به کثرت سفر تعبیر کردن، گاهی ازش اینجور تعبیر کردن که ان یکون سفره اکثر من حضره. خلاصه عنوان کثیر السفر موضوع وجوب اتمام بوده در کلمات متقدمین، حالا کثرت سفر رو گاهی ازش به ان یکون سفره اکثر من حضره تعبیر کرده. حالا مرحوم اخوی میخواد که این نیست، ما گفتیم این عبارت رو، این عبارت که ما که نباید با الفاظ مختصر به این که آمده در روایت که ان لا یکون له دار و مقام، از لا از لا از لا یکون له دار و مقام فهمیدن یعنی چی؟ لا له دار و مقام یعنی چی؟ یعنی ان یکون سفره اکثر من حضر، اینجوری تعبیر کرد. لذا گاهی هم به دار و مقام تعبیر کردن. مرحوم شیخ گفتی، مرحوم شیخ طوسی هم گفته اکثر ان یکون سفره اکثر من حضر، هم بعد همین رو گفته یعنی ان لا یکون له دار و مقام، اینجوری فهمیدن. گفتن ملاکت ان لا یکون له دار و مقام چیه ملاکش؟ بعد آمدن این ملاک رو چگونه تفسیر کرده؟ گفتن ملاکش این است که سه سفر متواری داشته باشه، بینهما لا یتخلل اسد و ایام. این هم از روایات استفاده کرد. حالا میبینیم شد بحث روایی هم داریم، ما بحث مهممون بحث روایاتی که در اند خواهد. این رأی اول است که مرحوم صاحب مسالک گفتیم شاید بیش از سایر فقها این رأی رو باز میکنه و خصوصیاتش رو کاملا تبیین میکنه که ملاک این کثرت سفر یا ملاک این ان یکون سفر او اکثر من حضره چیست و اینکه چگونه ثلاث اسفار متوالیات باید باشه، این توالی به چه معنی است و این که بین سفری سفر دیگر نباشد، اقامت و عشرت ایام نباشد به چه معنی است، این رو گفتیم. بهتر از همه مرحوم شهید یتانی در مسالک تبیین این رو گفتیم. این قول اول. قول دوم اقتصار بر همون عناوینی که در روایت آمده. ببین در روایت چند عنوان آمده، عنوان مثلا ساعی آمده، عنوان ملاح آمده، عنوان مکاری آمده، عنوان الجابی یدور فی جبایته، نمیدونم التاجر یدور فی تجارته، الامیر یدور فی امارته، اینها آمده. همین عناوین دیگه، نه کم نه زیاد. اینا مبنای مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه بود که بیان کرد. قول سوم ما ذهب الیه شیخ الاعظم بود رضوان الله علیه که اجتماع دو عنصر یا دو صفت، یکی کثرت السفر با همون ضوابطی که متقدمین نقل کردن و یکی این که این کثرت السفر ان یکون عملا له صنعتا له، اجتماع هما معا نه احدهما منفصلا عن الاخر. اینم قول ثالث. قول رابع قول محقق قمی و میرزای نائینی و حاج آقا رضا و متأخرین از مرحوم صاحب عروه و صاحب مستمسک و میشه نسبتش داد به اکثر متأخرین که ملاک در وجوب اتمام در سفر احد العنوانین است، یا ان یکون بیته معه یا ان یکون السفر عملا له. میشه این رو به مشهور متأخرین نسبت داد، کما ان کثرت السفر هو مشهور المتقدمین و یمکن نسبته الى مشهور متقدمین که ملاک کثرت السفر با همون ضوابط. اینم قول چهارم. قول پنجم قول آخویی است که بیان کردیم که سه عنوان رو، یا بگید دو عنوان ولی که دو عنوان عبارت باشن از ان یکون بیته معه و ان یکون السفر عملا له و ان یکون فی السفر عمله را هم ملحق به ان یکون السفر عملا له میدانند، که اگر بخوایم مفصل تر بحث کنیم و مشروع تر باید بگیم سه عنوان رو ملاک وجوب اتمام در سفر میدانند. یکی ان یکون ممن بیوته معهم، بله بله، یکیش بشه کافیز، یا ان یکون بیته معه یا ان یکون السفر عملا له یا ان یکون عمله فی السفر. این هم اقوال خمسه است. حالا نوبت بحث در روایات میاد، بریم به روایات مراجعه کنیم ببینیم از این اقوال خمسه آیا کدام یک از این اقوال خمسه یا قول دیگری آیا از روایات استفاده میشود یا نمیشود. این بحث آینده ای ماست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی محمد.